بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. اوقات بسیار عزیز است ماه شعبان، که از ماه‌هایی است که امتیازات خاص خودش رو دارد. اوقاتی که می‌گذرد در ارتباط با وجود مقدس حضرت سید الشهدا روحی و ارواح العالمین له الفدا، که امروز گذشته ولادت با سعادت این شخصیت یگانه الهی پس از پیامبر گرامیمون، و امشب هم شب ولادت با سعادت آقا حضرت ابوالفضل روحی و ارواح العالمین له الفدا، بدیهی است که این اوقات با توجه به این مسائل خصوصیت بیشتری پیدا می کند. و فردا شب هم که شب ولادت با سعادت وجود مبارک حضرت علی ابن الحسین حضرت سجاد زین العابدین روحی و ارواح العالمین له الفدا. بنابراین بسیار باید مغتنم شمرد و به برکت این ایام هرچه بهتر در ارتباط با پروردگار متعال و درخواست از حضرت حق به وسیله این بزرگواران، که اینها وسیله لطف و فیض و رحمت پروردگارند. امیدواریم که خداوند متعال ایدی ما را فرج آقامون آقا حضرت امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا و نابود کردن دشمنان حضرت در سطح جهان تقدیر بفرمایند. با این مناسبت هایی که عرض شد طبیعی است که فرصت بسیاری لازم است که اشاره هم که به شخصیت این بزرگواران بخواهد بشود نیز از فرصت بیشتری باید برخوردار بود و مخصوصا که این شبها یک مقدار هم کم به کم شبها کوتاه میشه باید زودتر عرضمون جمع کنیم. به اختصار اشاراتی به عرضتون میرسد در ارتباط با شخصیت آقا امام حسین علیه السلام. به حمدالله اینجور جمعیت هایی که الان اینجا هستن بزرگواران از عیزه علما که تشریف دارن که حسابشون مشخص، بقیه هم بزرگ شده در محافل و مجالس دینی و خانواده های دینی، هممون توجه داریم که این بزرگواران شخصیت هایی هستن که لا یقاس بهم احد، با هیچ جمعی این جمع معصومین علیهم السلام قابل قیاس و نسبت نیستن. جهات روحیشون، اخلاقیشون، تعلیم و تربیتشون، آثارشون با هیچ گروهی قابل مقایسه نیست و آثاری که از نظر علمی و اخلاقی و عملی از این بزرگواران در اختیارمون هست و به سندهای معتبر اون آثار علمی و اخلاقی و عملی ثبت شده است و رسیده است، خود این آثارشون برای انسانی که توجه داشته باشد، تعقلی داشته باشد، انصافی داشته باشد، نشانه شخصیتشون و حقانیتشون و نشانه این است که از وصف و توصیف ما بیرونند. این یک واقعیت است که هرچه بیشتر بررسی بشه مشخص. حالا چند جمله در ارتباط با آقا حضرت سید و شهدا، دو سه جمله هم که امشب شب ولادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام به عرضتون میرسد، باز هم تذکری است و توجه به اون چه که توجه دارید. یک، این که آیات شریفه قرآن بخشی از اونها، قسمتی از اونها در ارتباط با آقا امام حسین علیه السلام به صورتی است که مورد اتفاق هم است، یعنی سنی شیعه همه قبول دارن که در اون آیه ها آقا امام حسین علیه السلام مطرحند و شخصیت و عظمت حضرت در اون آیه ها صحبت شده. یک، آیه تطهیر. آیه تطهیر که همه متوجه داریم جمعی در این آیه معرفی شدن که خداوند فرموده هیچ پلیدی در اینها نیست، پاک و پاکیزان. اون وقت این جمع گرچه بین عموم مسلمین اختلافی باشه که کیا هستن، ولی یه تعدادی اتفاقی است که همه قبول دارن بدون اختلاف از اون شخصیت هایی که در این آیه شریفه به اتفاق تمام مسلمین مطرحن و نتیجتن پاک و پاکیزه و از هر رجسی بدورن، یکی از اون شخصیت های مورد اتفاق تمام مسلمین آقا امام حسین علیه السلام هم. همه قبول دارم. هیچ اختلافی درش نیست. از آیه های مورد اتفاق آیه قرباس قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودّة فی القربا که اجر و مزد رسالت این آخرین مکتب فضیلت و سعادت بخش که از هر جهت بیمانند است اجر این رسالت پر زحمت پر مشقت اینجور اعلام شده که چیست؟ اجر و مزد رسالت مودت ذی‌القرباست، دوستی قربای پیغمبر اکرم. باز هیچ اختلافی نیست، متفقن تمام امت که از قربای پیغمبر اکرم آقا امام حسین علیه السلام. بنابراین در این آیه هم مطرحن بدون اختلاف. از آیه هایی که بی اختلاف آقا امام حسین علیه السلام در اون آیه هستند آیه مباهله است که قرآن کریم اعلام فرمود پس از اینکه جمعی که پیامبر اکرم با اونها بحث کردن نسبت به رسالت و مسائلی و اونها ایمان نمی آوردن و اون وقت اینجور خطاب شد که پیامبر ما به اینها بگو که ما میخوانیم با خودمون همراه میکنیم پسرانمون را، زنانمون را، جانمون را، شما همینطور. بعد نفرین کنیم، نفرین هر یک مستجاب شد دلیل بر حقانیتشون. دیگه اون داستانهای مفصل دارم اشاره میکنم. اینجا به اتفاق تمام امت مقصود از ابناءنا الحسن و الحسین علیهم السلام، یعنی آقا امام حسین در این جریان سرنوشت ساز مهم مطرحند. بنابراین در این آیات به طور قطعی مطرحند و آیات دیگری هم هست که این ادعا رو میشه نسبت به اونها کرد و آیات بسیاری هم هست که از نظر مدارک شیعی به عنوان تأویل آقا امام حسین علیه السلام در اون آیه ها مطرحند که فراوانه. یکی از اون آیات در ارتباط با مسئله ولادتشونه، همین آیه که خوندم. این آیه شریفه در سوره مبارکه احقاف و وصین الانسان به والدیه احسانا که در این آیه شریفه آیه 15 از سوره احقاف این آیه مبارکه رو که بررسی کنیم ظاهر آیه یه مسئله ایست خیلی مهم و روشن. اون وقت تأویلی داره این آیه، تأویلش مربوط به آقا امام حسین علیه السلام. اما ظاهرش اینه که و وصین الانسان به والدیه احسانا، ما به انسان سفارش کردیم که نسبت به پدر و مادرش نیکی کنه. همه میدونیم از توصیه های کم نظیر دینمون قرآن و حدیث سفارش هایی است که نسبت به پدر و مادر شده که انسان چه در زمان حیاتشون چه پس از فوتشون سعی کند که به اونها احسان کنه. زیاد شنیدیم و همه می دانیم که مسئله از اهمیت بسیار بالایی برخورداره، سفارش به احسان نسبت به پدر و مادر. دو تا نکته کوتاه در ارتباط با همین ظاهر دقت می‌فرمایید. یک این که این سفارش که شده احسان کنید به پدر و مادر و وصین الانسان به والدیه احسانا، این احسانا بخواد توضیح داده بشه، بیان حضرت صادق علیه السلام بیانی است که در این جهت خیلی فوق العادگی داره، در توجه دادن به نکته مربوط به احسان. حضرت فرمودن که احسان به پدر و مادر به این است که انسان که خوبی میکنه به پدر و مادر معلوم اینجور نباشه که منتظر باشه پدر و مادر یه چیزی به او بگویند بعد او انجام بدهد، به عنوان اینکه احسان کنه به پدر و مادر. خیر، همچه که فهمید کاری را پدر و مادر دوست دارن، علاقمندن و گناه هم نیست، معصیت هم نیست که معلوم، اون چه معصیته که هیچ. اون چه که فهمید که پدر مادر علاقمند به او هستن، نگفته انجام بده. نه اینکه بعد از اینکه پدر و مادر یه چیزی گفتن، مشکل شرعی هم نداره، بعد انسان بگوید من با پدر و مادرم خوب رفتار میکنم چه اینکه هرچی میخوان انجام میدم بعد از خواستنشون. خیر، همینقدر که میفهمد پدر و مادر چیزی را دوست دارن، علاقمندن و میخواهن که انجام بشود، قیدش هم که معلومه، گناه هم که نباشه مشخص، بدون اون که اونها اظهار کنند انسان انجام بده، این میشه احسان. نقلا اگر اظهار کردن پسرم این کار بکن، فرزندم این کار بکن و انجام داد، او مرحله است که مشخصه که باید انجام بده، لازمه که انجام بده. احسان وقتی است که چنین باشه، نه اینکه غیرش احسان نیست، ولی اون مصداق اتمش اینه. این یک تذکر کوتاه. دوم این نکته لطیف که من در تفسیر شریف تبیان فکر میکنم ابتدا دیدم، الان خاطرم نیست که تفسیرهای دیگه هم هست یا خیر، با آن اینه که در ارتباط با همگان قرآن میفرماید عادل باشید و عدالت رفتار کنید. ان الله یأمر بالعدل، عادلانه انسان رفتار کنه با کوچکتر، با بزرگتر، با همگان بی استثناء با عدالت رفتار کنه. اگر چنانچه خواست یک درجه بالاتر کاری بکنه، اون وقت احسان کنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. بعد هم به ایتاء ذی القربا. ولی در ارتباط با پدر و مادر قرار بر این نیست که عادلانه عمل کند و اگر خواست بهتر عمل کند احسان کنه. خیر، در ارتباط با پدر و مادر از اول احسان است. نسبت به دیگران عدالت، اگر خواست بعد احسان، ولی نسبت به پدر و مادر از اول و وصین الانسان به والدیه احسانا. سفارش کردیم انسان را که نسبت به پدر و مادرش احسان کنه، نه برموده که سفارش کردیم عادلانه رفتار کنه، اون وقت اگر خواست یک مقدار بهتر رفتار کنه احسان کنه. خیلی، از اول احسان. خب ظاهر آیه مشخص، بعد هم حملت و امه و کرهن و وضعت و کرها، بعد زحمات مادر گفته شده، با رنج و ناراحتی دوران حمل را گذرونده، دوران بارداری را، با رنج و ناراحتی هم فرزند متولد شده، و حمله و فصاله حملت و امه کرهن و وضعت و کرها و حمله و فصاله سلاسون شهر را 30 ماه وقتی که دوران شیرخوارگی کامل حد اقل حمل هم 6 ماه اون وقت حد اقلش می شود 30 ماه هم این رنج کشیده رنجی خاص تذکر داده شده به این که نسبت به مادر توجه به این زحماتش بشه. خب این بحث است که خودش بحث مستقل و مفصل و بحمدالله هم توجه داریم و سعیم بکنیم که هر چه بهتر ولو گاهی پیر شدن یا مشکلات دیگری دارن بد برخورد میکنن. انسان اینجور نباشه که اگر پدر مادر بد برخورد کردن حوصلش در بیاد به قول خودمون انسان هم بد برخورد بکنه. خیر، هر چه بهتر سعی کند که ولو در شرایطی که موجب ناراحتی شده جوری عمل کردن که انسان ناراحت شده، در این حال انسان سعی کند که با آنها به خوبی برخورد کنه. این یک تکلیفی است مهم و بسیار هم لطیف است که انسان رعایت کنه، از سر باز نکنه، سعیش بر این باشه که احسان کنه. وقتی هم فوت شده باشن با غفلت از این نکنه. خدا رحمت کنه که از دوستانمون بود، خیلی این جهتو مراقب بود. بعد میگفتش که من مادرم پیر شده و وقتی میرم که خبر ازش بگیرم، بعد یه وقتایی رفته کربلا با شتر و کجابه و این مسائل زمان دور و بعدش نمیاد که بگوید و منم گوش کنم. شروع میکنه بگفتم که مادر ما یه وقتی کربلا رفتیم اینجور شد اینجور شد و داستان رو بمید. حالا به قول خودش بگو 20 دفعه برام نقل کرده و تا میشستم با شروع میکرد که نقل بکنه، من مثل این که اصلا نشیدم تا حالا. اینجور گاهی هم میشد که یه مقدار فراموش میکرد یه قسمتشه که در بین را جریان رخ داده بود، مسئله بود. میگفتم مادر یه وقتی فرموده بودین اینجا شده جریانی بود، آن مثل این که یک داستان اینجا بود، یادش میابردن که این یادش بیاد و هر جور دلش میخواد. نه این که حالا خیلی وقتا میشه که انسان خیلی هم به اصطلاح رعایت مادر و پدر کرده، پدر مادر پیر شدن نیازمندم شدن بهش، میرم اونجا خب چکار دارین احتیاج دارین چیه چنین چنان، بعد پولم میده کاراشون انجام میده، اما به سرعت با رفیق میشه که 2 ساعت میشینه از در و دیوار و ری و روم و بغداد صحبت میکنه، اما با مادرش میشینه با پدرش که میشینه هر چه زودتر بخواد کرک کنده باشه به قول خودش. خیر جو نباشه، بلکه هر چه بهتر دل بدهد انسان متوجه باشه و ما خیلی پاداش داره. و اگر فوت هم شدن همینطور، فوت هم شدن انسان به یادشون به درستی باشه، با توجه باشه، وقت بگذاره برای یادشون بودن، وقت بگذاره برای اینکه اعمال صالحه را هدیه براشون بکنه، با توجه باشه. خب این ظاهر آیه در این حدی که اشاره کردم و وصینا الانسان به والدیه احسانا حملت و امه کرهن و وضعت و کرها و حمله و فصاله سلاسون شهر. در این آیه داستان‌های مختلفی جریان‌هایی در مسئله مسائلی که پیش آمد و مدعی خلافت دومی در ارتباط با اون مسائل اشتباه بزرگی کرد و از تعمید مسائل بسیاری که فرصت گفتنش است. و اما اونی گفتیم در مورد با امام حسین علیه السلام حدیث داره و وصینا الانسان به والدیه احسانا، در ارتباط با آقا امام حسین علیه السلام است که سفارش شده است نسبت به حضرتش. اون چنان که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در ارتباط با این جریان ولادت آقا امام حسین علیه السلام به خاطر این مسئله‌ای که حالا به عرضتون میرسد یه بیانی رو فرمودن که من اون بیان رو زیاد نقلش کردم، تعمدم داشتم زیاد نقل کنم. پس معناش این میشه که ما توصیه کردیم به انسان، به والده و پدر و مادرش احسان را، حملت امه کرهن و وضعت کرها، در ارتباط با ولادت آقای امام حسین علیه السلام. این که به زحمت حضرت با کره مادرشون با کره حمل کردن و با کره وضع کردن، اون وقت در حدیث اینجور داره که هم جریان هایی که از قبل اطلاعاتی داشتن و هم در جریان خود ولادت فرشته ها می آمدن، هم تبریک می گفتن، یعنی مثل فردایی، هم جریان تبریک بوده، هم جریان تسلیت. تبریک در ارتباط با این که چنین فرزند عزیزی خداوند متعال به حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام عنایت کرده معلومه. تسلیت یاد مسئله عاشورا می شود، جریان عاشورا. اون وقت بیبی ناراحت می شدن، ناراحت بودن از یاد جریان های مربوط با آقا امام حسین علیه السلام و مسئله عاشورا حسینی. اینه که حملت و امه کرهن و وضعت و کرها و حمله و فصاله ثلاثون شهرام، باز شاهدی بر این مسئله هست که از اون توضیح حرفها میگذاریم که میخوام که زودتر تموم کرده باشم. پس این آیه به این صورتی که عرض کردم به عنوان تعویل در ارتباط با آقا امام حسین علیه السلام. حالا اینجا دو تا کلمه که عرض کنم، یکیش در ارتباط با اصل تعویل هست، اینو دقت بکنیم. الحمدلله عزیزانی که توجه دارن که مشخص، بقیه هم بیشتر توجه داشته باشیم که آیات شریفه قرآن رو خیلی یه حرفای بی خودی نسبت به آیات میزنن که اصلا رفتی به آیات که نداره، چی با اصول اسلام مخالفه، با مسائل قطعی دین مخالفه. بعد گفته میشه که این چی آخر؟ میگن شما نمیدونی این تعبیر قرآنه، ما به تعویلش آگاه شدیم. تعویل قرآن شرایطی داره. کسی میتواند بگوید تعویل قرآن این است که ربط خاصی مستقیم با حضرت حق داشته باشه، که این که مقصود اینه که مراد خدا اینه، به عنوان تعویل مراد خدا اینه. اینه کسی نمیتونم چه ادعایی بکنه که مراد خدا اینه، از ظاهرم اینجا استفاده نمیشه. یه وقت هستش که یه عبارتیست که اشاره درش هست، بله اون اشاره رو با دقت افراد دقیق، افراد فهمیده تر از دیگران اون اشاره رو میفهمن. گاه یک لطائفی در آیات هست، اون لطائف رو میفهمن. این هست، یعنی یک آیه رو ممکنه که یک کسی بخونه و این آیه رو که این کسی که میخونه یک چیزی میفهمه، دیگری همون آیه رو میخونه از همون ظاهر یک چیز دیگه هم میفهمه، یک اشارهی به مطلب دیگری هم میفهمه، یک لطیفه دیگری هم میفهمه. این گیر نداره. اشارات، لطائف، دقایق خاص. مثلا فرض کنید، از با مثل میگم، سوره کوثر ممکنه کسی میخونه، ترجمهش که نگاه میکنه متوجه میشه، خب ترجمهش میشه که ما به تو دادیم پیامبر کوثر را، بعد فصل لربک وانحر، نماز بخوان و قربانی کن، اون کس که تو را مذمت کرده خود او بلاعقب است و ابتر. اون ترجمهش حدودان. اون وقت گاهی میشه کسی همین ترجمه رو در همین حد که بخونه همین رو میفهم که خداوند به پیغمبر اکرم کوثر مرحمت کرده، بعد هم فرموده حالا که کوثر به تو دادیم نماز بخون، بعد هم فرموده است که قربانی هم بکن. مثلا ونهر معنی قربانی کردن، اونی که دشمنی با تو کرده و بدگویی کرده اون بلاعقبه است. گویا یک کسی همین رو که نگاه میکنه یه چیز دیگه هم میفهمه، میفهمد که عجب، دو چیز معلوم میشه خیلی مهمه، یکی ارتباط گیری با خدا، یکی خدمت به خلق خدا. ممکنه کسی همین ترجمه رو که دیده و گفتم و شنیده از این ترجمه همین ساده که گفتم منتقل به این که نتیجه گیری کنه به گونه آخری نمیشه، همین ترجمه رو رد بشه. یه کسی یکم دقت داره بعد میگه عجب، معلوم میشه که این دو چیز خیلی مهم است، که وقتی خداوند متعال با عظمت اعلام میکنه که پیامبر ما به تو کوثر دادیم، معلوم میشه کوثرم خیلی مهمه. بعد چی میفرماید؟ بعد میفرماید فصل ربک وانحر، نماز بخون قربانی کن، یعنی ارتباط تو با خدا بیشتر کن، یعنی ارتباط با خدا خیلی مهم، یعنی خدمت به خلق خدا بکن، یعنی خدمت به خلق و مردم بسیار مهم. پس چی شد؟ این یه جمع‌بندی کرد چیزی را که کسی که ساده میخونه ترجمه رو رد میشه را فهمیده. ممکنه یک کسی همین رو بخونه از همین ترجمه یه نکته دیگری، اشاره دیگری، لطیفه دیگری که وقتشیست آیاتی هست که درش این وضعیت هست که هی ممکنه که لطائفی فوق لطائفی فوق لطائفی افراد بفهمن. خدا رحمت کند، خود درست خاطرم میاد محروم آشمش که بایی غزبینی میفرمودن از یک تاریخی تقریبا مبدعی داشته، میفرمودن که هر وقت آیه ای رو خوندم که قبلش خونده بودم، روز قبل، ساعت قبل و همچنین هر وقت این آیه رو میخوندم که قبلن خونده بودم، معنایی میفهمیدم که قبلن نفهمیده بودم. یعنی از خود این عبارت، نه به عنوان تعویل، به عنوان اشارات، به عنوان لطائف، به عنوان برداشت هایی که از خود این عبارت برداشت میشه، چیزی میفهمیدم که قبلن نفهمیدم. اینا جای خودش محفوظ، هیچ گیری نداره. اما به عنوان تعویل اگر کسی بخواد حرفی رو بزنه، یک به محض این که دیدیم که این تعویل با نصوص قرآن، اصول قرآن، مسائل قطعیه وحی سازگار نیست، هر که باشه تعویل، تعویلش که غلط و باطل. و دیگر این که به اضافه این بخواد بگوید تأویل یعنی مراد خدا اینه، اگر با اصول وحی مخالف نبود، خودش هم یک مطلب معقول درستی بود، حالا برای خودش یه چیزی رو زده مسئله نیست، اما به عنوان مراد پروردگار نمیتونه بگه که مراد خدا اینه. اگر خودش هم به یقین رسیده باشه در وقتی که مخالف نیست با اصول قرآن، خود مطلب هم مطلب معقولی است، برای خودش یک چنین یقینی پیدا شده باشه، برای خودش مسئله است، ولی برای دیگری ارزشی نداره. وقتی برای دیگری به عنوان مراد قرآن میتواند مطرح باشد، تو اون شخص سند الهی باشه، شخصیت الهی باشه، و الا به عنوان تعبیر گفتن. حالا من مسئله که بخوام بزنم در این مورد، که نمیخواستم حالا وارد این مسئله بشم، وقتی گفته میشه یه مسئله زده بشه، از باب مسئله فرض کنید یکی از مسئله ساده ای که همه در جریانش ممکنه قرارم گرفته باشیم، شنیده باشیم تا حالا، یکیش اینه که مثلا عذابی که تو قرآن هست، نار، آتش، گرفتاری های جهنم، ابتلاعات جهنم، عذابی که در قرآن مطرح است، بگوید که این عذاب یعنی از یعنی خوش دو جهنم، خوش و خوش در جهنم. از کجا اینجور معنا میکنیم؟ میگه تعویلش پیش منه، تعویلش میکنه. حالا این قرآنی که پر است از اینکه گرفتاری و عذاب و ناراحتی و روایات یکی دوتا دهتا ستا پونزدتا نیست و همچنین این میگه که برای من به عنوان تعویل رو فهمیدم، این به خود فهمیده به این عنوان. اگه هرکس بخواد به این عنوان ها چیزی بفهمد، کل دین زیر رو میشه، کل دین سنگی و سنگی باقی نمون. در هر حال مسئله تعویل جا خودش محفوظ، اون وقت به عنوان تعویل در حدیث آمده است که این آیه شریفه تعویلش مربوط به وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام است که حملت و امه کرهن و وضعت و کرها. خب با توجه به اونچه که عرض شد و هی تکرار شد که زیاد مصدی نشده باشیم، دیگه از مطلب دوم میخواستم بگم صرف نظر میکنم، عرضم رو زودتر جمع بکنم. عرض میکنم که از امروز در ارتباط با این شخصیت است که در آیات شریفه قرآن اینجور مطرح هم و بیاناتشون بیاناتی است که یکی از دیگری راه گشاتر و در عقاید و اخلاق و احکام و همه چیز آثاری که از آقای امام حسین علیه السلام داریم آثاری است بی نظیر. وقت در ارتباط با زندگی حضرت و عاشورای حضرت یک تذکری که خیلی به نظرم لازمه که دائم متوجهش باشیم، چون جریانهای پیش میاد در تاریخ که انسان براش مشکلاتی به نظرش میرسه و این مطلب که در ذهنمون باشه پاسخ همه اونهاست، اینه که در جریان زندگی امام حسین علیه السلام تا جریان عاشورا و مسائل مصائبشون این مسئله مشخص میشه که مسئله مهلت دادن خداوند متعال بدکاران را و این که سریع خدا دست جانی ها رو نگیرد و سریع نابودشون نکند، مسئله مهلت خیلی مهمه. این الان به ذهن خیلی ها میاد که مثلا این داعشی ها و این جریان ها و این جنایتکارانی که هستن اینا چجور در دنیا فتنه ها انجام بدن، چجور جنایت های فجیع انجام بدن، به صورتی که گفتنش مشکل، نگاه کردن و دیدنش اون چه که نشون میدهد اینها را مشکل و و که اکثر الحمدلله در جریان مسائل روز هستیم. و به نتیجه اون وقت به ذهن میاد که اینا دارن اینجور جنایت میکنن و در نقاط مختلف، در شهرهای مختلف، کشورهای مختلف، بچه و زن و مرد و کوچک و بزرگ و همه این حرفا این تو ذهن افراد میزنه که آخه خداوند متعال چرا جلوش رو نمیگه، چرا یه کاری میشه که جلو اینا گرفته بشه، چرا معجزه ای نمیشه تا اینکه کار به یک صورت آخری. اینا چیزی که به ذهن میزنه. جریان آقا امام حسین و عاشورا نشون داد که عجب مهلت خدا چقدر فوقی حرف هست. شخصیتی مثل امام حسین علیه السلام، زن و بچه اونچنان بی نظیر، خاندانی پاک و مهذب، شخصیت های مهم خلقت و یگانه خلقت، اون وقت اینا رو بعد از اینکه کشتن و کوچکشون و بزرگشون و زنهاشون هم اسیر کردن و راه انداختن و از شهری به شهری و سرها رو بالای نیزه ها و بقیه مسائلی که همه توجه داریم که دیگه حالا امشب ذهن داریم بیشتر متوجه این مسائل نکرده باشن، به این صورت این جریان عجیب عاشورا که قدم به قدمش بهت‌انگیز است، اینا رو پیاده راشون ببرند و بعد اگر راه نروند درست اینا میخوان بزرگتران حساب بچه ها داشته باشن تا میخوان بیستن با نیزه بدن او این جریان ها و این قوقا همه اینا انجام شد هیچ کارم نشد. یعنی اینجور نشد که خداوند همونجا یک زلزله ای را بر اینا مسلط کنه خستشون که نابودشون داشت. یه کاری نشد که همونجا با اون کار جلو این جنایت ها گرفته بشه. یعنی مهلتی انجام گرفت که هرچه در عالم جنایت بشود با توجه به جوانب مختلف اون جریان از نظر کیفیت وضعیت افراد و مسائل مختلف دیگر هرچه انجام بگیرد دون اون ابتلاعاته، کمتر از اون ابتلاعات. و این پاسخ گوست در ارتباط با کی هم شده؟ در ارتباط با کسی که وقتی مناجات میکنه با خداوند متعال از اون طرف جواب میاد. عبد من، بنده من، وقتی که تو اون مناجات شد آقای امام حسین علیه السلام به خدا خطاب میکنن که خدایا من افتخارم اینه که بنده ای تو هستم چنین بشنان، از اون طرف هم پاسخ میاد که ما هم هرچه میگویی میشنویم، شنوای گفتار تو هستیم. ارتباط در این حد که مستقیم با خداوند متعال صحبت میکنه و خداوند عنایتی به حضرت کرده که حضرت میفرماین که خداوند اطاعت کردن همه اشیا را برای ما بر همه اشیا به سبب رسونده به تعبیر من. یعنی ما سوى الله، همه ما سوى الله از جبرئیل امین گرفته تا موجودات کوچک این عالم همه و همه میفرماید خداوند متعال اطاعت ما را بر همه اونها لازم نموده. لازم شخصیت این شخصیت وقت اون بعد مهلت به دشمن دادن تا اونجا که فرشته ها هم در روز عاشورا به حرف آمدن، وقتی که آقای امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند و حضرت میانه قتلگاه اون اوضاع بودن، فرشته ها به خداوند متعال عرض کرده که پروردگارا این چه خبره؟ تا کی به اینا مهلت داده میشه؟ اینا دارن چه کار میکنن؟ چه وضعیه؟ اون وقت به فرشته ها گفته شد که بله این چه اینه؟ بعد جریان حضرت مهدی علیه السلام به اونها ارائه داده شد به مسائل بعدی. این مسئله رو خوبه که از جریان عاشورای حسینی متوجه باشیم. اینجوری نباشه برای اون شبه باشه. مهمترین شخصیت از نظر قرب پروردگار حضرتش و مهمترین گرفتاری ها هم از طرف جانیان ستمگر در ارتباط با حضرتش، در عین حال خداوند متعال کار غیر عادی که جلو به ظلم آنها گرفته بشه اون وقت انجام نداده. اینه که مهلت خدا عجیبه و این پاسخ بسیاری از انقدها و شبهات و حرفهاییست که به ذهن انسان میزند جوابش هم اینه. اون وقتی که حالا مسئله چی میشه، جریان هایی جا تفصیلیش دیگه مسائل آخری داره. اون وقت تا اونجا که مهلت در اون حد که مثل قمر بنی هاشمی که امشب شبه ولادتشون هست، ایشان اون وقت اونجور هدف حجمه دشمن قرار بگیرن، باز هم خداوند مدار کار نکن لشکر بریزند و چنین کنند و چنان که میدونید دیگه اون مصائبی که آقا قمر بنی هاشم دیدن. این شخصیت عظیم که مجسمه همه چبارات، مجسمه همه فضائل، کرامت، انسانیت، سخاوت، شجاعت، معرفت، یکی از بزرگانی که من مطمئنم درست میگفت، این اشتباه نمیکرد، نسبت به خیلی از معارف بالا که حتی صحبتش من برم زیادیه ولی یه مقداری در جریان اون حرفا قرار گرفتم، اون بزرگوار که خدای رحمتش کنه میگفت من تمام این مسائل را در حرم آقا ابوالفضل عباس علیه السلام با عرض ادب به حضرتش و تضرع به پیشگاه حضرتش از حضرت گرفتم، این معارف را، نه حقایق مهم مرا. و یک شخصیت این چنینی بعد این همه ابتلاعات، این شخصیتی که بسیاری هم دیگه میدونیم دیگه چقدر کرامات و معجزات از حضرتش میده شده، خدا رحمت کنه، یا آقای تهران بودن، از اون خوب خوبا بودن که و دوران سال محرم و صفر رو که روزه داشتن، جمعه هم روزه داشتن و بسیار مرد موفق و فوق‌العاده بود. ایشان به من نقل کرد، میگفت یک دوستی داشت ایشان، خب این دوست ما برای من نقل کرد که از جریان هایی که دیده بود میگفت رفته بودیم کربلا، یعنی سندش به نظر من دیگه خیلی موثقه، پیش خودم این آقا رو میشناسم و اونم از آقای نقل میکرد که با همه تو میگفتش که گفته بود رفتیم کربلا و کربلا که رفتیم یک روز تو صحنه آقا قمر بنی هاشم علیه السلام دیدم یه جمعی جوان ها جمع شدن و آمدن و مثل که جریانه بود و یک جوانی واسط مقابل گنبد گفت و حیات ابوالفضل، یعنی سوگند به جان قمر بنی هاشم، تا گفت و حیات ابوالفضل بلند شد خرد زمین، خرد زمین و اوضاعی شد و هاش ریختن، هر قسمت بدنش که برمی داشتن قسمت دیگه رو زمین بود. سخت وضع عجیبی رخ داد، معلوم شد که اختلافی داشتن، این آمده به جان از دول فرس قسم خورده و دروغ هم گفته و این به باطل بوده کارش و این نادرست بوده کارش و حیات عبل فرس قسم به جان عبل فرس رو این شده. خب آقاش من چکا کنیم؟ یکی گفتش که دکتر بیاریم، چنین کنیم، چنان کنیم. یکی شنم گفت خب میدونید دیگه مورد خشم حضرت قرار گرفته دیگه، دکتر کاری نیست، دعا کاری نیست، هیچی کاری نیست. اونی که به ذهن من میرسه اینه که برش داریم ببریم در به حرم امام حسین علیه السلام اونجا بذاریم و حضرت پناه ببرن. وقتی به حضرت امام حسین پناه ببرن دیگه قمر بنی هاشم اوضاعشون جور دیگه میشه، بعد ممکنه که لطف کنم، عنایت کنم. اینو پتوی چیز آوردن، مثلا اینو گذاشتن توی پتو و گوشه هاشو گرفتن و بردن تا حرم آقا امام حسین علیه السلام، گذاشتن در به حرم و برن مترسلن متوسلن. گذشت و گذشت و سحر شد. این آقا میگفته که من جریان رو ادامه دادم که ببینم به کجا میرسه. سحر شد و سحر شد منم همینطور مترسد و گاهی خواب و گاهی بیدار، یه وقت متوجه شدیم که صدای بلند شد و این جوان افتاده رو زمین آوردنش اینجا به پناهندگی در حرم امام حسین علیه السلام یه داد زد و پاشد و خیلی هیچی آدم درسته حسابی ریختن رو باش و گریه و ناله و این حرفا و گفتش که یک ریسمان به گردنم ببندید کشان کشان من رو ببرید تا صحنه قبر بنی هاشم علیه السلام. گفتن همیتونی؟ میگم نه، من به دروغ به جان ایشان قسم خوردم، اینه که میخوام که به این صورت یه مقداری جبران کرده باشم. بالاخره به حرفش کردیم، همیتونی بردیمش، بردیمش اونجا که رسیدیم و اظهار ندامت و پشیمانی این حرفا، من رفتم جلو بودم، از اول جریان تا آخر جریان من بودم، باطل جریان رو بگو، ظاهرش نباید بگی من بودم که قسم خوردی و خوردی زمین و له شدی و چنین و چنان و آخر. و بله، من رو که بردید در به حرم آقا امام حسین علیه السلام به عنوان توسل و پناهندگی به حضرت، اون سحرگاه که شد دیدم یه آقای دارن تشریف میارن با یک جلال و عظمت خاصی و من پرسیدم از همونی که اونجا بودن آشن گفتن که حضرت ابوالفضل علیه السلام هن و دارن میرن به زیارت امام حسین علیه السلام. گفتم خوب شد خودم در معرض ایشان قرار بدم و قرار دادم تو همون حال بسیار کنم. ایشان به من رسیدن و نگاهی کردن منم اون حالم حال التجا فرمودن چه کنم به کسی پناهنده شدی که هیچ کس از در این خانه ناامید بر نمیگرده. یه اشاره کردن با پاشون به من و من پاشونم دید باشتن. این آقا قمر بنی هاشم وقت اونقدر صدمات و ناراحتی ها مسئله مهلت اینه. خب حالا من دیگه عرضم اینجا جمع میکنم اونطور چون زیارت امام حسین علیه السلام مثل امشبی و همیشه با توجه به اینکه حضرتش ولادتشون استثنایی است که هم تبریک داره هم تسلیت، من فقط یک سلام عرض میکنم تا بعد انشالله عزیزان به فیض میرسونن. آقایونم که کار داشته باشن تشکیم برند و دیدم شده بازم و اونم که دوست دارن که توقف فرمن حالا دلها رو میفرستیم کنار مرقد پاکشون یک سلامی عرض میکنیم. خدایا هممون رو به زودی به زیارت حضرتش موفق بدار. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقی وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. از اون مواردی که خیلی بر آسخ گذشت وقتی بود که آمدن کنار بدن عزیزشون قمر بنی هاشم، بدن را به اون صورت میبینند، دستها قطع شده، فرق سر شکاف برداشته، بدن پر جراحت شده. لا اله الا الله. أحق الناس أن يبكى عليه فتنعبك الحسين بكربلائي. نمشتن بكى بكاء عاليا بكى بكاء